بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما أفزلهم وخاتمهم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، وأجل فرجهم، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، الحماة المستزأفين، الهداة المهديين، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. تبریک عرض میکنم شب ولادت با سعادت پیغمبر اکرم رسول خاتم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و همچنین میلاد مبارک امام صادق علیه السلام رو. انشاءالله که این اعیاد و اعیاد ربیع بر همه ما و شما مبارک و میمون باشه. به برکت موالید اهل بیت حاجت حاجتمندان برآورده بشه، مشکل و مشکلداران حل بشه، انشاءالله سعادت و همنشینی با آل الله حسن ختام همه ما دوستداران و شیعیانشون باشه. هدیه محضرشون صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. خیلی خوش آمدید. قبل از شروع درس امروز یک نکته راجع به وجود مقدس پیغمبر و اون عظمتی که ایشون داشتند، عظمتی که میلاد ایشون، بعثت ایشون و شریعت ایشون برای ما به ارمغان آورد، اون فضایی که جامعه جاهلی در او بود و به برکت پیغمبر متحول شد، یک مسیر رو به سعادت و رو به عروجی را در پیش گرفت. مرحوم شیخ مفید رضوان الله علیه در کتاب شریف امالیشون یه روایتی نقل میکنن. یه وقتی پیغمبر اکرم و اصحابشون از جمله امیرالمؤمنین سلام الله علیه جای مسافرت رفته بودند، بیرون از شهر بودند، نزدیک های اذان ظهر شد. پیغمبر صلوات الله علیه نگاهی به آسمان انداختند، در آسمان دنبال خورشید بودند که ببینند فضای اذان ظهر شده یا نه. و امیرالمؤمنین فرمودند که علی جان، کنا مرتن رعات الابل. تا دیروز، تا وقتی که اسلام هنوز نیامده بود، ما مردم شبه جزیره عرب و ما مردم جهان نهایت کارمون این بود که شتربانی می کردیم. سلام علیکم و رحمت الله. نگاهمون به شترهامون بود، کی از صحرا بر می گردن، کی می خوابن، کی نیاز به علوفه دارند، کی باید برای چرا به بیرون برند، کی شیر می دهند. همه فکر و ذهنمون، همه توجهمون به این شترها بود. زندگی ما بر اساس این شترها تنظیم می شد. خوابمون، خوراکمون، رفت و آمدمون، همه چیز همین حیوانات بودن. کنا مرتن رعات الابل. تا دیروز اینطور بودیم. ولی فسرنا الیوم رعات الشمس. اسلام کاری به ما کرد، ما را به مقامی رسوند که ما امروز دیگه به جای شتربانی شمسبانی میکنیم، به جای شتربانی خورشیدبانی میکنیم. نگاه ما از زمین به آسمون دوخته شد. نگاه ما به جای اینکه دنبال شتر بگردد، دنبال خورشید گشت. کی صبح کاذب است، کی صبح صادق است، کی طلوع آفتاب است، کی خورشید از نیمه رد شد، اذان ظهر شد، که خورشید در حال غروب و مغرب است، اذان مغرب شد. ما از زمینی بودن آسمانی شدیم. ما به جای اینکه شتربانی کنیم، شمسبانی میکنیم. کار ما به جایی رسید بعد از اسلام. ما دیگه دنبال مناجات با خداییم. برنامه روزانه ما رو نماز تعیین میکنه. اول صبح ما با اذان صبح شروع میشه، با نماز صبح شروع میشه. وسط روز ما را مناجات و نماز و توجه به خدا، شب ما را توجه به خدا. همه زندگی ما تا دیروز حول محور یک حیوان بود، امروز ما با خدای عالم در ارتباطیم، امروز ما داریم با خدا مناجات میکنیم. فرمود علی جان این عظمتی است که اسلام به ما داد، ما را از شتربانی به شمسبانی رسوند. این برکتی است که پیغمبر اکرم داره، این ولادت پیغمبر، بعثت پیغمبر، شریعت پیغمبر ما رو اونقدر بالا برد و بالا برد که ما شدیم رو در روی خدا ایستادیم، با او حرف زدیم، با او مناجات کردیم، از او طلب کردیم. خیلی این مقام مقام بالایی است. کنا مرتن رعات الابل فسرن الیام رعات الشمس. امروز خیلی فرق کرده اوضاع ما. پیغمبر فرمود علی جان ما من عبد اهتم به مواقیت صلاح و مواضع الشمس، هیچ بنده مؤمنی نیست که حواسش به موقع نمازها باشه، حواسش به نماز اول وقت باشه. همین که اذان شد همه کارهاش رو، همه برنامه ها رو تعطیل کنه، وقت را فراغت بده برای گفتگوی با خدا. حضرت فرمود هیچ کسی اینگونه نیست مگر اینکه من پیغمبر دو چیز را برای او تضمین می کنم. الا زمنت له الروح عند الموت. من پیغمبر تضمین می کنم هر کسی اهل نماز اول وقته در لحظات سخت مردن آرامش داره. من پیغمبر به او آرامش می دهم، نمیگذارم اون سکرات سنگین مرگ بر او عارض بشه. و دومین جایی که نماز اول وقت به داد انسان میرسه در قیامت، و انقطاع الحموم و الاحزان، اون روزی که روز حزن است، روز غم و اندوه است. فرمود این نماز اول وقت انسان را از آتش جهنم نجات میده. اول مقامی بود که دین به ما داد، اسلام به ما داد، ما را آسمانی کرد، و دوم اون آثاری است که دارد، انسان را از گرفتاری های قبر و قیامت به سلامت عبور میده. خدا غریق رحمت کنه مرحوم علامه حسنزاده عاملی رضوان الله علیه، در این شب میلاد و شب رحمت روحشون قرین رحمت باشه. یک کتابی دارند، کتاب شیرینی است، اسم کتاب اینه 53 درس در معرفت نفس. بقیه کتب ایشون کتب علمی هن، سنگین هن، ولی این کتاب سخنرانی های ایشون 53 جلسه در رابطه با معرفت نفس. کتاب شیرینی، زبان قابل فهمیست. ایشون می فرماد من یه وقتی در شمال، در همون منطقه خودمون داشتم در جنگل حرکت می کردم. یه وقت من بودم، یک حیوان چهارپایی بود و یک درختی، هر سه کنار هم ایستاده بودیم، گوسفندی چیزی اونجا بود، ایشون هم بود، یه درختی بود. ایشون میفرماد من نگاه کردم دیدم خداوند چقدر حکیمانه اون رأس هر کسی را، سر هر کسی را متناسب با وجود او قرار داده. درخت سرش همون ریششه، ریشه درخت داخل زمینه، این هرچه به قعر زمین فرو برود کمالش بیشتره. حیوان سرش همسو و متناسب با بدنش روی سطح زمین است. این حیوان کارش با همین دنیاست، همین علوفه‌ای که روی زمین میروید، این میخوره به کمالی که داره میرسه. ولی انسان سرش رو به آسمانه، انسان اگر میخواهد به کمال برسد باید رو به بالا حرکت کنه. ولی متاسفانه خیلی از ما، بعضی از ما این حالت موش صفتی رو پیدا کردیم. موش زمین رو گود میکنه، هرچه را داره اونجا پنهان میکنه. خیلی از ما کارمون این شده زمین رو حفر کنیم 10 طبقه 20 طبقه، هی بریم زیر زمین، فکر کردیم زیر زمین صعود ماست، در حالی که اون مقام جمادات است مثل درخت. انسان اگر قرآن جایی میگه تو از حیوان بدتری، از حیوان پستری، این توهین و بیادبی نیست، این مقام انسان رو داره نشون میده. حیوان کارش با روی زمینه. اگر انسان به جای روی زمین رفت به زیر زمین، خب این از حیوان بدتر شده. اگر روی زمین بگرده فقط به همین خورد و خوراک و همین چیزهای زمینی اکتفا کنه، این تازه به مقام حیوانیت رسیده. ولی فرمود تو می توانی ملک شوی، تو ملک می شوی ار جهد کنی، اگر تلاش کنی، کوشش کنی، راه برای ملک شدن تو بازه. فرمود فسرن الیوم رعات الشمس، امروز ما کارمون به جایی رسیده که خورشیدبانیم، در آسمان میتونیم حرکت کنیم و با خدا صحبت کنیم. هدیه محضر رسول اکرم صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. اما بریم سراغ مباحث حکمت ها. تا حکمت 79 نهج البلاغه رو عرض کرده بودیم، حکمت 79 و 80 هر دو راجع به یک موضوع است و اون هم بحث حکمت است. امیرالمؤمنین در حکمت 79 فرمود خذ الحکمت انا کانت فان الحکمت تکون فی صدر المنافق فتلجلج فی صدره حتی تخرج فتسکن الی صواحبها فی صدر المؤمن. حضرت فرمود آی آقایان، برادران ایمانی علی، خذ الحکمه، هر جا یک حرف حکیمانه ای را دیدید، هر جای حرف پسندیده ای را، حرف موافق با فطرتی را دیدید، او را بگیرید، محکم بگیریدش پیش خودتون. انا کانت، هر کجا میخواد باشه. یه وقت میبینی در یک قمارخانه یه بیت شعر قشنگی نوشته، یه وقت میبینی در مسجد هم یک روحانی امام به سر داره حرف اشتباهی میزنه. فرمود حرف درست را بپذیرید، حرف درست را بگیرید، هر کجایی میخواهد باشد. فان الحکمت تکون فی صدر المنافق، بعضی اوقات هست که این حکمت در سینه یک منافقی است، در قلب یک منافقی جا داره. فتلجلج فی صدره، تلجلج به معنای حرکت کردنه، به اضطراب در آمدنه. میبینی این حکمت و این حرف حکیمانهی که در دل یه منافقی بود به حرکت در میاد، به جنب و جوش در میاد، حتی تخرج، تا اینکه بالاخره اون سینه منافق سینه سنگیست، سینه زیغیست، تنگه. این حرف گنجایش سینه او رو نداره، این حرف از دهن او بزرگتره، مجبور میشه این حرف رو قی کنه، این حرف رو بیرون بندازه. فتسکن الی صواحبها فی صدر المؤمن، این حرف خوب نهایتا می آید تا به گوش یک مؤمنی میرسه. این مؤمن میبینه من غیر از این حرف، حرفهای دیگری هم مثل همین، شبیه به همین، رفیق همین حرف رو هم در درون خودم داشتم. میگه پس ای حرف خوب، تو هم بیا برو جا بگیر کنار دوستانت. قلب مؤمن صندوق اسرار است، قلب مؤمن صندوق حکمت هاست، حرفهای حکیمانه. حضرت فرمود هر جا سخن حکیمانه ای دیدید این رو بگیرید، این حرف در اصل برای شما بوده، ولی فعلا چند سواهی به دست یک منافقی، به دست یک دزدی افتاده بود، الان اون دزد خودش رو رسوا کرد، اون حرف حکیمانه را زد و شما باید سریع او را بگیرید. خیلی حکمت زیبایی است. چند نکته راجع به این حکمت عرض میکنیم. نکته اول این که اهل بیت علیهم السلام به ما فرمودن در امور عرفی و در امور علمی اصلا نگاه نکنید چه کسی حرف میزند، هر کسی هر حرفی زد از او بپذیرید. در دو امر، یکی امور عرفی، اینکه الان رسم چیه، الان چطور بریم چطور بیایم، اینها امور عرفی هن. یکی اینکه امور علمی، الان میگن واکسن بزنید یا نزنید، الان متخصصین به این نتیجه رسیدن که فلان عمل خوب است یا بده، اینها امور علمی هن. اینها امور عرفی هن. فرمود اگر یک دانشمندی بود 30 سال 40 سال درس خونده بود، متخصص شده بود، اگر حرفی زد حرف او مقبوله، قرض و مرض اگر نداشته باشه حرف او رو باید بشنوید، حرف او مسموع است. خب این نکته اول. در قبلا شاید عرض کرده باشم مرحوم سید رضی صاحب نهج البلاغه رفیقی داشتن، ایشون طبیب حاذقی بود ولی کافر بود، اصلا دین نداشت. وقتی این شخص از دنیا رفت، این طبیب حاذق از دنیا رفت، سید رضی قصیده بلند و بالایی برای او گفت. دوستان سید او رو منع کردن، گفتن تو از علمای شیعه ای، از بزرگان شیعه ای، چطور به خودت اجازه دادی یک انسان کافر بیدین را مدح کنی، در وصف او شعر بگی؟ مرحوم سید فرموده بود انما رسیت علمه، من شخصیت او رو که مدح نگفتم، من علم او را مدح کردم، من از خوبی و فضیلت علم او تمجید کردم. شخصیت او که شخصیت کافری بود، شخصیت منحرفی بود، ولی علم قابل ستایش است. اگر کسی علمی داشت در مسائلی که علمی است حرفی زد، ما حرف او رو می توانیم بپذیریم. این نکته اول. و اما نکته دوم، در حکمت 73 یعنی چند حکمت قبل که خوندیم، حضرت فرمود وَلْيَكُنْ تَعْدِيبُهُ بِسِیرَتِهِ قَبْلَ تَعْدِيبِهِ بِلِسَانَه. آقایان در امور علمی و عرفی هر کسی هر حرفی زد بپذیرید، ولی وقتی که شما میخواهید تربیتتون رو به دست دیگران بسپرید، دیگه نمیشه بگی هر کسی هر چیزی گفت من میپذیرم. این جمله ای که فرمود انظر الى ما قال ولا تنظر الى من قال، ببین چه چیزی میگوید نبین چه کسی میگوید. این روایت کاملا درسته، کاملا صحیحه، ولی در اون علم و در اون عرفیات، در امور علمی هر کسی کافر باشه، انیشتین باشه، دو تا چهار تا را یه معادله ازش استخراج کرد، من قبول میکنیم. ولی این که بگن اخلاقت را، تربیتت را، عروجت را بده دست یه انسان منافق، حضرت فرمود کسی که خودش هدایت نشده باشد، کسی که خودش از درون آلوده باشد، نمیتواند دیگران را هدایت کنه، هرچند خیلی قشنگ حرف بزنه. اینجاست که آنچه از درون برمی آید به جان طرف مقابل می نشیند. کسی که درونش آلوده از شرک نفاقه، این نمیتواند هدایت کنه. فرمودن نکته اول، کسی عرفیات و علمیات گفت بپذیر. مرتبه دوم، اگر خواستی تربیتت رو به دست کسی بسپاری، تربیت فرزندت رو به دست کسی بسپاری، اینجا دیگه نمیشه بگی هر معلمی هر کسی شد. خیر، تو میخوای تربیت کنی این شخص را. تربیت ممکن نیست مگر اونجایی که خود اون معلم، خود اون امام هدایت شده باشه. مطلب سوم این که در ذیل آیه مبارکه فلینظر الانسان الی طعامه، هر انسانی باید به طعامش نگاه کند. خب این آیه آیه‌ای است که تأویلات و معانی مختلفی داره. در یکی از روایات وجود مقدس امام باقر سلام الله علیه فرمود علمه الذی یأخذه ممن یأخذه. این که قرآن فرماد فلینظر الانسان الی طعامه، این طعام که فقط مرغ و گوشت و برنج نیست، که علمه الذی، اون علم و دانشی را که تو میخوای کسب کنی، ببین از چه کسی داری علم کسب میکنی. هر کسی این شأنیت را ندارد که مسئول تربیت تو بشه، هر کسی نمیتواند. جمله حضرت در حکمت 79 این بود خذ الحکمه هن انا کانت، هر جا حکمت را یافتی بگیر این حکمت را. ولی این حکمت در امور عرفی و علمی است. نکته آخر هم این که حضرت فرمود فتلجلج فی صدرهی. این بحث یک بحث بسیار مهمی است عزیزان. آنچه که مربوط به منافق نیست یک روز از زبان او خارج می شود و آنچه که مربوط به مؤمن نیست یک روز از او گرفته می شود. گناه برای مؤمن نیست، شقاوت و سیاهی برای مؤمن نیست. اگر یک مؤمنی احیانا 4 خطا و گناه هم انجام داد، 4 نقطه سیاه هم در پروندش بود، یه جایی گوش این بنده خدا رو میگیرند، این نقاط تیره و تاریک را از پرونده او حذف میکنند. حالا یا در دنیا به بلایی دچار میشه، یا لحظه جان دادن سختی میکشه، یا در برزخ تعذیب میشه، بالاخره این آلودگی ها از او گرفته میشه. از اون طرف منافق و کافر هم اهل حکمت نیست، یعنی حکمت مال اونه، سنخیتی با اون نداره. اگر هم احیانا 4 حرف حکیمانه بلد بود، خداوند در قبالش یه پولی، مالی، شهرتی، چیزی بهش میده تا او راضی باشد، از این حکمت دل بکنه، خدا بهش تسبیح حساب میکنه. ولی این حکمت را به جایگاه اصلیش که قلب مؤمنین است برمیگردانه. این از حکمت 79. و اما حکمت 80، باز امیرالمؤمنین راجع به بحث حکمت فرمود: الحکمت ضاله المؤمن فخذ الحکمه ولو من اهل النفاق. حضرت فرمود آقایان، حکمت گم شده شماست، حرف های حکیمانه گم شده شماست. یه وقت اشتباه راه رو نرید، اشتباه نگیرید. شما درست طبیعتتون به پول کشش داره، به مال کشش داره، به شهوت کشش داره، به شهرت کشش داره. اینها راجع به طبیعت شماست. طبیعت یعنی همین جسم شما، همین قیافه دنیایی و مادی و جسمانی شما. اما اون چه که کشش حقیقی شماست، اون چه که کشش درونی و فطری و باطنی شماست، هیچ کدام از اینها نیست. حکمت گم شده شماست. بعضی وقتا دیدید آدم یه چیزی رو گم کرده، داره تو خونه میگرده دنبالش، یه دفعه فراموش میکنه اصلا دنبال چی میگشت. داشت دنبال جوراب میگشت، الان یادش افتاد ای بابا من سویچم هم گم کردم، اصلا جوراب رو رها کرد دنبال چیز دیگه گشت. فرمود اینجوری نشه. شما در دنیا گرفتاری ها، مشکلات، فقر ها، سختی های سر راهتون هست، ولی اینها هیچ کدام اون فقر شما رو برطرف نمی کنه، اینها هیچ کدام اون گمشده شما را پیدا نمی کنه. گمشده حقیقی مؤمن حکمت هست. آدم تا به حکمت نرسه سیراب نمیشه. آدم تا دستش به اون دریای واسع نرسد باز هم احساس تشنگی میکنه. الحکمت و ضالت المؤمن فخذ الحکمه ولو من اهل النفاق. حکمت را بگیرید اگرچه از دست یک منافقی باشه. حتی اگر دیدی یه منافقی یه حرف حکیمانه ای زد، یه حرف خوبی زد، این حرف حکیمانه را از او بپذیر. یه وقتی خاطرم هست از آیت الله جوادی میفرمود، خب این جمله را طور دیگر هم میشه خون دیگه، ما تو فارسی هم میگیم، میگه مثلا برو از فلانی نون بگیر، اگر نون داشته باشه برو ازش بگیر، یعنی مشخصه که اون نون نداره. حضرت میفرماد حکمت را بگیرید ولو این که منافق داشته باشه. یعنی جمله حضرت شاید اینطوری باشه: منافق که هیچ وقت حکمت ندارد، چون روح نفاق با روح حکمت سازگار نیست، حکمت از چشمه زلالی صادر می شود، در حالی که نفاق سراسر آلودگی است. حضرت میگه حالا در بدترین شرایط، به فرض که حتی یک منافقی هم یک کلام حکیمانه گفت، تو خودت را از اون محروم نکن، اون حکمت را با چنگ و دندان به دست بگیر. الحکمت و ضالت المؤمن. 3 نکته هم اینجا عرض می کنیم. نکته اول این که فضائل و خوبی ها و نعمت ها برای مؤمنان است. این خیلی نکته زیبایی است. آنچه خوبی و خیر، حکمت، معرفت، عقل، نعمت، همه اینها در اصل خداوند خلق کرده برای مؤمنین. اگر کسی از کفار و منافقین و ملحدین و مشرکین داره از این نعمت ها استفاده میکنه، این یک نوع قصب است، قاسبانه داره استفاده میکنه. قرآن صریحا فرمود آی مردم، این زینت ها و نعمت های دنیایی هیه للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، این برای شما نیست. کفار چکار دارن؟ از نعمت قضای خوب استفاده کنن، از نعمت طبیعت استفاده کنن. ما که خالق این عالمیم، این عالم را خلق کردیم برای خوبانمون. اگر ناپاکان و آلودگان هم از این دنیا استفاده میکنن، فردا باید حساب پس بدن، فردا سر میز محاکمه می نشینن که چرا شما ایمان نیاوردید و استفاده کردید، حق نداشتید استفاده کنید. کسی که خدایی مرا نمیپذیرد حق ندارد از نعمتهای من استفاده کنه. این شبیه همون جمله است که حضرت فرمود ما اهل بیت در به علم پیغمبریم، هر کسی میخواهد به علم برسد باید از طریق ما وارد بشه. اگر کسی علی و اولاد علی را کنار زد و دم از پیغمبر زد، سمی سارقا، به این آقا میگن دزد، قاصب، تو حق نداشتی دسترسی به علم پیدا کنی، معلومه تو از دیوار بالا رفتی. کسی که ایمان به خدا نداشته باشد نباید حکمت داشته باشه، نباید علم داشته باشه، نباید از زیبایی و از خوبی های عالم بهره ببره. اگر هم احیانا بهره ای برد، فردا پای میز محاکمه باید جواب بده. تو که ایمان نداشتی حق نداشتی استفاده کنی. این نکته اول. نکته دوم این که در تاریخ آمده یه روزی حجاج ابن یوسف ثقفی علیه اللعنه و العذاب داشت سخنرانی میکرد، وسط حرفاش این جمله رو گفت ان الله امرنا به طلب الاخره و کفانا مؤونت الدنیا. خدا به ما گفته آقایان آخرت را باید خودتون به دست بیارید، آخرت محصول و دسترنج خودتونه، ولی من خدا دنیای شما را تأمین کردم. شما در دنیا همین که متولد شدید شیر مادر رو ما براتون فراهم کردیم، محبت والدین رو به شما معطوف کردیم، کار کنن، زحمت بکشن، دو شیفت کار کنن تا غذای شما رو تأمین کنن. در روی زمین هم اینقدر نعمتها و گنجینه‌هایی قرار دادیم که هرچه بخورید باز هم تمامی نداره. حجاج گفت خدا قیامت ما را به خودمون واگذار کرده ولی دنیای ما را تأمین کرده. فلیأتنا کفینا مؤونت الاخره، فلیتنا کفینا مؤونت الاخره. اما ای کاش خداوند آخرت ما را تأمین می کرد، دنیا را به خودمون می سپرد. خدا می گفت در دنیا چه بخورید چه نخورید، بجنگید نجنگید، سیر باشید سیر نباشید، لباس فاخر باشه لباس مندرس باشه، اینها رو خودتون هر کار بخواید بکنید، ولی آخرتتون رو من تأمین می کنم، من قیامت شما را، بهشت شما. حجاج این جمله را گفت. حسن بصری که یکی از سران معتزلی است اونجا بود، گفت هاذهی ضالت المؤمن خرجت من قلب منافق. این جمله مرا یاد جمله علی انداخت. این جمله جمله حکیمانه ای بود، اگرچه از قلب یک انسان منافق صادر شد. خیلی جمله زیبایی است. خدایا این 70-80 سال دنیا با هر زحمت و رنج و سختی بود آدم میتونه سفری کنه، ولی قیامت ما خیلی مهمه، ابدیت ما خیلی مهمه. این دعا دعای خوبی است، خدایا قیامت ما را تو تأمین کن. حسن بصری گفت این جمله جمله حکیمانه است که از زبان یک منافق صادر شده. حضرت فرمود الحکمت ضالت المؤمن فخذ الحکمه ولو من اهل النفاق. و جمله آخر این که وقتی حضرت صحبت از زال بودن میکنه، الحکمت و زالت المؤمن، حضرت میتونه از کلمه دیگری، لفظ دیگری رو به کار ببره، ولی این لفظ زال یعنی گم شده خیلی بار معنایی لطیفی داره. آدم وقتی یه شیئی را داشت ولی بعد از مدتی این شیء را یا گم کرد یا ازش دزدیدن، میگه من شیئم گم شده، یعنی قبلا داشتم در مالکیت من بود، الان از کف من رفت. و هر جا شما وسیلت رو دیدی، شیئت رو دیدی، میتونی برداری، چون از خودته، مال خودته، چه دزدیده باشن چه اینکه گم کرده باشن. حضرت فرمود آقایان شما در روحتون، در فطرتتون، در باطنتون همه این حرفهای خوب را خدا خطاطی کرده، حکاکی کرده. درون و فطرت شما با این حرفها عجین است، شما مالک این حرفها بودید. آی مؤمنین، در لوح قلب شما کلمات پرمحتوای حکیمانه‌ای نوشته شده. حالا شما با گناه این برگه های قلب را کندید و در و دیوار چسبندید، پخش کردید این طرف و اون طرف، هر جایی رسیدید یک برگه از این ورق های فطرت را کندید و طرف این و اون انداختید. حضرت فرمود اگر جایی رفتید حرف حکیمانتون رو دیدید، این رو بگیرید، این مال خودتونه، این همون گم شدتون بود. با گناه، با غفلت، با انحراف، آرام آرام این ورقه های فطرت شما کنده شد. و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. فرمود هر شخصی که به دنیا آمد، هر شخصی، چه کسی که میخواهد بشه حسین ابن علی، چه کسی که میخواهد بشه یزید ابن معاویه، روز اول که به دنیا آمد نفس او شبیه به هم بود. و نفس و ما سواها فالحمها فجورها و تقواها. ما به هر انسانی به طور خاص گفتیم آقای فلانی تو راهت اینه، چاهت اینه، امور کلی رو نگفتیم، نگفتیم مؤمن باش، اخلاقی باش، دین مدار باش، اینها رو نگفتیم. بهت گفتیم تو در طول زندگیت با شرایطی مواجه میشی که رشد تو در احترام به والدینته. به نفر بغلی گفتیم تو در زندگی اگر علم آموزی کنی به درجه بالا میرسی. به اون یک نفر گفتیم تو در زندگی با فلان گناه خیلی مواجه میشی، اگر اون گناه خاص را ترک کنی رشد میکنی. و نفس و ما سواها فالهمها، یعنی القا کردیم، الهام کردیم، نوشتیم در نفس هر کسی خیر همون شخص را و شر همون شخص را. ما امور کلی رو نگفتیم. زد فرمود اینها در درون شما نوشته شدن. شما گاهی با قفلتتون، با شهوتتون، با غضبتون، با طمعتون دارید این برگه های دفتر دل رو پاره میکنید. ولی اگر جایی یک روزی رفتی برگه دلت را دیدی، یه حرفی یه گویندهی زد، دیدی این حرف چقدر به جان تو نشست، بدون این حرف، حرف خودت بود. یه زمانی این برگه را کندی، الان دوباره این رو برگردون، بچسبون به وجود خودت و ازش استفاده کن. و اما حکمت 81 که جزء شیرین ترین کلمات حکمت هاست، حضرت سلام الله علیه فرمود قیمت و کل امرئن ما یحسنه. اونقدر این کلمه ارزشمنده، معناش اینه قیمت هر انسانی به آن چیزی است که نیکو میپندارد. قیمت انسانها به طلا و نقرهشون نیست، به متراژ خونهشون نیست، به سطح سوادشون نیست. قیمت انسانها به اون چیزهایی است که خوب میپندارن، به اون چیزهایی است که دوستش دارن. این کلام اونقدر زیبا بوده سید رضی به وجد میاد، می نویسه و هذه الکلمه التي لا تصاب لها قیمه. این یک خط، این نصف خط کلام امیرالمؤمنین را با هیچ دلار و دیناری نمی شود عوض کرد. ولا توزن بها حکمه، هیچ کلمه حکیمانه ای به اندازه این کلمه ارزش نداره. ولا تقرن الیها کلمه، هیچ سخنرانی و منبر و انشاء و مقاله ای به اندازه این 4 کلمه ارزشمند نیست. ارزشی برای این جمله پیدا نمی کنی که اتفاقا مفهوم این جمله در مورد ارزش است. این جمله که در مورد ارزش و قیمت است هیچ قیمت و ارزشی ندارد، از بس این جمله وزین است، از بس این جمله حائز نکات است. قیمت کل امرئ ما یحسنه، در این که معنای ما یحسنه چیست سه تا قول وجود داره. قیمت هر انسانی به چند اندازه است؟ این معنای ما یحسنه را سه جور فرمودن. اول این که آنچه که انسان خوب میپندارد، آنچه که انسان دوست داره، میگه تویی که خدا دوستی ارزشت به اندازه خداست. حسین سار الله است، حسین قیمتش چقدره؟ قیمتش قیمت خداست، چون او جز خدا نمیدید و جز خدا نمیخواست، ارزشش اینقدر. یک نفر هم میلیاردره ولی همه دلبستگیش به یه خودکاره، قیمتش چقدر؟ قیمت یه خودکار. قیمت یک نفر به اندازه کره زمینه، میگه من دنیا طلبم. قیمت یک نفر به اندازه علم، این سیری ناپذیر است از جهت علم، هرچه علم به او بدی باز میگه هل من مزید، بازم به من بدید، قیمتش بالاست. قیمت هر کسی به اون چیزی است که خوب میداند. این یک تفسیر. تفسیر دوم این که ما یحسنو یعنی آنچه را میتواند به نحو احسن انجام بده. بعضی از ما اگر یه مسئولیتی بهمون دادن، این مسئولیت را دست و پا شکسته، بدون برنامه ریزی، بدون علم کافی، صرفاً برای اینکه بگیم ما هم هستیم شروع میکنیم به کار کردن. حضرت فرمود خب تو شاید بالاترین پست مملکتی هم، شاه مملکت هم باشی، ولی ارزش تو به اندازه اون شاهی نیست، چون تو واقعا نمیتونستی از پس این کار بر بیای. تا ارزش و اندازت اون چیزی است که از پسش بر میای. هر چه بتوانی تخصصت را، تعهدت را، معرفتت رو بالاتر ببری، کارهای بیشتری از دستت میاد، پس تو ارزشت همونقدر بیشتره. این جمله را اگر اینگونه معنا کنیم، این میشه معنای امروزیش تخصصگرایی. حضرت میگه صرف دانشگاه رفتن به درد نمیخوره، 10 تا هم مدرک داشته باشی، از بهترین دانشگاه هم باشه، وقتی نتوانی اون مسئولیتت رو خوب از آب در بیاری، این مدرک هیچ دردی رو دوا نمیکنه. اون عمل است که مهمه، اون چیزی که تو در وادی عمل میتوانی به نحو احسن انجام بده. این هم تفسیر دوم. و اما تفسیر سوم که امثال آیت الله جوادی قائل به اینن، ایشون میفرماد ما یحسنه به معنای احسان است، نیکوکاری. میگه ارزش تو به اندازه علمت نیست، تو شاید خیلی عالم باشی، ولی عالمی که علمش را به دیگران نرساند، عالمی که علمش سودمند نباشد، این هیچ ارزشی نداره. تو شاید خیلی مال داشته باشی، ولی مالی که سود، نیکویی، نیکوکاری درش نباشه، هیچ ارزشی نداره. ارزش انسان به داشتهاش نیست، ارزش انسان به انفاقهاشه. چقدر دست و دل بازی، چقدر از مالت میگذری، چقدر از علمت میگذری. حالا اینکه میگیم به دیگران مال بده نیکی کنه، این یه بخش کاره. مهمترین بخش آن است که انسان به خودش نیکی کنه. ما در مرتبه اول قو انفسکم، در مرتبه دوم و اهلیکم، در مرتبه سوم جامعتون، اول خودمانیم. فرمود ارزش تو به تعداد کتابهایی که نوشتی نیست، ارزش تو به اون تعداد کلماتی است که بهش عمل کردی، به تعداد کلماتی است که توانستی به دیگران یاد بدی، 4 تا زوج را از طلاق نجات بدی، 4 تا ورشکسته را به تولید برگردانی، 4 نفر که زمین خورده گناه بودن را به راه هدایت برگردانی. این ارزش توست. میگن چقدر میارزی؟ میگی من 100 نفر را شیعه کردم با علمم، با اخلاقم، با عملم. میگه خیلی ارزش داری. به یه نفر میگن چقدر ارزش داره، میگه من 1000 جلد کتاب نوشتم، میگه چی ازش در اومد؟ هیچی. پس هیچی ارزش نداره. ارزش تو به اون نیکوکاری توست. علم و مال و مقام و شهرت و آبرو چقدر میتواند گره از کار دیگران باز کنه؟ و هیچ مشکلی نداره که هر سه معنا رو هم با هم بپذیریم. قیمت انسان به اون چیزهایی است که دوست دارد، قیمت انسان به اون چیزهایی است که به بهترین نحو انجام میدهد، قیمت انسان به احسان و نیکوکاری است که داره. مرحوم علامه جعفری رضوان الله علیه، ایشون ذیل این حکمت یه قصه ای نقل میکنه، میگه من رفته بودم در کانادا، روانشناس های دنیا رو جمع کرده بودن، من هم از ایران رفته بودم، مدعو و این جلسه بودم. هر کسی آمد، موضوع جلسه این بود قیمت هر شخصی چقدر است، قیمت انسان چقدر است. هر کسی از دید خودش اومد نگاه کرد قیمت انسان، کسی گفت به علم، کسی گفت به اون شهرتی است که به دست میاره. در دنیای امروز ما به تعداد فالوور و دنبال کننده، اینها میشن اعتبار سنجی انسان ها. ایشون میگه نوبت من شد، من رفتم چند دقیقه صحبت کردم، در پایان کلامم این جمله حضرت را ترجمه کردم، قیمت هر انسانی به اندازه آن چیزی است که دوست دارد. میگه این جمله را من گفتم و از تریبون پایین اومدم، تمام این جمعیت که هر کدوم دانشمند بودن، روانشناس بودن، از شدت زیبایی این جمله به وجد آمدن، همه قیام کردن و برای من کف زدن. میگه من دیدم اینها ملتفت نشدن قصه چیز، فکر کردن جمله از منه. من دوباره برگشتم، رفتم پشت تریبون استادم، گفتم این جمله ای که من گفتم، همه را آرام کردم، گفتم این جمله ای که من گفتم حرف من نیست، این حرف امام منه، این حرف امیر المؤمنین امام اول شیعیان است. در نهج البلاغه فرمود قیمت کل امرئ ما یحسن. این جمله رو باز من گفتم، تمام جمعیت به احترام علی قیام کرد و برای این جمله حکیمانه کف زد. این جمله به تعبیر سید رضی هیچ ارزش و اندازه و قیمتی برای او متصور نیست. انشالله که در پناه امیر المؤمنین صحیح و سالم باشید. شب عید است، حتما حقیر را هم از دعای خیر محروم نکنید. سلامتی، عافیت و شفای همه مرزا، از جمله حقیر سراپا تقصیر، انشالله حمد شفای قرائت بفرمایید. الحمدلله رب العالمین.